20 به ما ندادن اینا.
حالا کردم کربلا.
خب بسیفه اینگیری من بکنم برش.
حالا هیچیشو نهد. نه محرم و نه از خودمون. خب طوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در عدل الهی رسید به تفاوتها گفتیم در عالم هستی بین موجودات و همچنین در هر نوعی از موجودات بین افراد اون تبعیض وجود دارد و تفاوت وجود دارد. گفتیم علت این تفاوت ها چیست؟ با توجه به این که همه موجودات نسبتشون با ذات باری تعالی یکسان است، علت این تفاوت ها چیست؟ بحثمون در این بود. رسیدیم به دو نظام از نظام‌هایی که در آفرینش جاری است. یکی نظام طولی و دیگری نظام عرضی. نظام طولی را معنا کردیم که نظام طولی در واقع نظامی است که بین علت و معلول جاری است. نظام طولی یعنی ترتیب در آفریدن و خلق اشیاء و به اصطلاح ترتیب در فاعلیت خداوند، یعنی خداوند کاری رو بخواهد انجام بدهد از اسباب خودش اون کار رو انجام میدهد به طریقهایی که طرق علت و معلول است و سبب و مسببات است، از این طریق کار را انجام می دهد و البته این طریق احتیاج به زمانم ندارد. اینجور نیست که شما فکر کنید مثل یه اداره باشد که دستور از وزارت تا به اداره کل برسد، اداره کل تا به شهرستان برسد، شهرستان تا به ناحیه ها برسد، این 6 ماه طول می کشد. نه، دستور الهی در یک نظام طولی صادر می شود و هیچ احتیاج به زمان هم ندارد. آنن ما جاری می شد. مثالش هم برای شما عرض کردیم، مثل شبکه برق. شما اگر در نیروگاه برق رو داشته باشید، در مصرف خانگی خودتونم برق رو دارید، احتیاج به زمانی هم نداره، چند ثانیه. البته این چون سرعت برق است و الا سرعت نزول فیض الهی چند ثانیه هم نیست. به محض این که دستگاه نیروگاه شروع به کار بکند، اون جنراتوری که داخل نیروگاه هست، شما در خانه برق دارید. اما این برق چه جوری به شما رسیده است؟ از این طریق اتصالاتی که بوده است آمده و از طریق اتصالات به شما رسیده. توجه میکنید؟ بنابراین اینی که ما میگیم خداوند از نظام اسباب و مسببات علت و معلول استفاده میکند، این نه اینکه احتیاج به زمان دارد، داستان زمان نیست. وقتی خدا میگد کن فیکون، آنن و ما واقع میشود. حتی آنن ما از باب زیغ تعبیره، آننم احتیاج ندارد، فوری واقع میشد، اما از طریق همین نظام. توجه میکنید؟ از نظامی که خداوند قرار داده است، در این نظام فرماندهی، در این نظام اسباب و مسببات، علت و معلول، در این نظام ترتیب در فاعلیت، فعل در خارج واقع می شود. شواهدی هم از قرآن کریم برایش ذکر کردیم. توجه فرمودید؟ خب، بیام سر نظام عرضی. گفتیم یه نظام عرضی هم در آفرینش وجود دارد. نظام عرضی نظامی است که ما از او تعبیر می کنیم به این که در عالم هستی، در جهان طبیعت، هر آن چیز که بخواهد موجود بشود، یه شرایط مادی و اعدادی لازم دارد. به این شرایط مادی و اعدادی میگیم نظام عرضی. یعنی هر پدیده‌ای در زمان خاص و مکان خاص که ظرف معینی است برای اون پدیده، در ظرف زمان و مکان خودش قابل تحققه. اگر بخواهید اون پدیده رو از ظرف زمانیش خارج کنید، نمیشد. اگر بخواهید از ظرف مکانیش خارج کنید، بازم نمیشد. احتیاج دارد به ظرف زمانی و ظرف مکانی خودش. چرا؟ به خاطری که نظام هستی، پس ببینید به این میگیم نظام عرضی، نظام اعدادی، نظامی که هر موجودی در جهان طبیعت، ببینید قید میکنم، در طبیعت اگر بخواهد که موجود بشود، این در عالم طبیعت احتیاج به یک ظرف خاصی دارد از حیث زمان و مکان، از حیث مدت و ماده. مدت یعنی عمری دارد، از این عمر تجاوز نمی کند، مدتی دارد. هم پیدایشش، تولید شدنش، به وجود آمدنش، هم مدت حیات این دنیایش، یه مدت عمری داره. و هم احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به ماده دارد. یعنی این آفرینش ماده ای رو برای خودش مطالبه می کند و بر اساس اون ماده وجود پیدا می کند. خب، لذا گفته ان کل حادثه مسبوق به مادت و مدت. هر پدیده ای یک ماده ای میخواد و یک مدت و زمان خاصی. توجه فرمودید؟ خب، به این ما میگیم نظام عرضی. بنابراین هر پدیده ای به یک نظام عرضی هم احتیاج دارد. به این بیانی که نظام عرضی رو خدمت شما گفتیم تا اینجا، پس ما در عالم هستی یه نظام طولی داریم، نظام علت و معلولی، نظام اسباب و مسببات، و یک نظام عرضی داریم، نظام چی؟ نظام بفرمایید زمان و مکان خاص پدیده، نظام عده و نظام اعدادی، نظام ماده و مدت پدیده. خیلی خوب، این دوتا نظام با هم میبایست همراهی کند در تلاقی بین این دو نظام، در تلاقی بین نظام عرضی و نظام طولی و نظام عرضی. شما اون شیء در طبیعت حادث می شد. وقتی که این دوتا با هم تلاقی کرد، نظام طولی و نظام عرضی، شیء در طبیعت حادث می شد. برای مدت زمان خاصی این وجود دارد. توجه می فرمید؟ نه از لحاظ نظام طولی امکان جا به جایی وجود دارد، در همون نقطه خاص این متولد می شد و ایجاد می شد و حادث می شد. نه در نظام عرضیش امکان جا به جایی وجود دارد، در همون نقطه خاص از نظام عرضی این موجود می شد. چرا؟ به خاطر اینکه ارتباط بین اجزاء جهان یک ارتباط گفتیم انداموار است، ارگانیک است. توجه می‌فرمایید؟ نظام جهان مثل یه موجود زنده است. یه موجود زنده چجور تمام هستیش، اعضا و جوارحش با هم ارتباط داره؟ ممکنه فرض کنید پاش دوچار مشکل بشد، اما این مشکلی که در پا هست منتقل بشد به بقیه نقاط بدن، یا بقیه نقاط بدن تلاش کنند که این مشکلی که در پا به وجود آمده او رو برطرف کنند. چرا؟ چون این یه موجود زنده است. یه موجود زنده تمام اعضا و جوارحش با هم پیوند دارد، به نحو پیوند ارگانیک انداموار. عالم هستی هم همین جور است. عالم هستی هم با هم اجزایش پیوند دارد و این پیوند یک پیوندی است ارگانیک که در تمام اجزای عالم هستی جاری می شد. به عبارت دیگر، آنچه که از حوادث شما میبینید در عالم واقع میشود، این حوادث مثل حلقه های زنجیر. این حلقه های زنجیر همه به هم وابسته است. ممکنه شما غفلت کنید حلقه اخیر رو ببینید، اما غفلت کرده اید. این حلقه آخری حلقه هایی در قبل دارد، همین جور که حلقه هایی هم در بعد خواهد داشت. توجه میکنید؟ شما مثلا میبینید دو نفر دارن یک کاری رو انجام میدن، به حسب ظاهرم ارتباطی با هم ندارند. یک کسی دارد رو سر و صورت یک انسانی یه عمل جراحی پلاستیک انجام میدهد، یک فرد دومی دارد یه فرشی رو رفیگری می کند، یه سومی دارد خانه ای رو می سازد، چهارمی دارد دستگاهی رو تعمیر می کند. به حسب ظاهر اینا پیوندی با هم ندارند، اما اگر دقت کنید یه حلقه مفقوده ای در همه اینا وجود دارد که همه این حلقه مفقوده اینا رو به هم ربط میدن، و اون حلقه مفقوده یه آتش سوزی بود است مثلا که در یه خانه اتفاق افتاده است. کسی که داخل خانه بوده است سوخته است، پس دکتر صورت او رو دارد الان جراحی پلاستیک میکند، آثار سوختگی رو از رو صورتش بردارد. رفو کننده فرش، فرش اون خانه رو دارد رفو می کند. کسی که دستگاه ها رو دارد تعمیر می کند، دارد دستگاه های اون خانه رو تعمیر می کند. او کسی هم که دارد خود خانه رو تعمیر و نقاشی می کند، اون هم خود خانه رو. تمام اینا را حلقه‌ای که به هم پیوند داده است اون آتش سوزی خانه بود. ببینید؟ بنابراین ما ولو به حسب ظاهر ارتباطی ممکنه بین حوادث پیدا نکنیم، اما اینا تمام به صورت ارگانیک عالم هستی با هم ارتباط دارد. توجه میکنید؟ ولو ما اون ارتباط رو ندونیم، ولو حادثه ای رو با حادثه دیگه وجه پیوندش رو با هم ما اطلاعی نداشته باشیم. اما اگر نگاه کنید میبینید تمام انسان ها از یک پدر و مادر متولد شده اند. یه جد مشترک داریم دیگه، همه آدم و حوا. پس همین جد مشترک همه ما رو به هم پیوند میدهد. و از اون طرف فرض کنید اگر اون نظریه ای رو بپذیریم که سیارات منظومه شمسی از خورشید جدا شده اند و بعد زمین سرد شده است و در مدار خودش قرار گرفته و بعد از اون آفرینش بر روی زمین واقع شده، خیلی خوب، مهد این انسان‌ها، گهواره این انسان‌ها هم همه زمین است. همه در این زمین خلقت شده اند و در این زمین دارن زندگی می کنند. پس ببینید یک جایگاه مشترکی داریم که زمین است. همه روی زمین داریم زندگی می کنیم. یک پدر و مادر مشترک هم همه داریم که آدم و حوا باشند. از خود این دوتا مطلب که هم گهواره و مهد و جایگاهمون یکیست، هم پدر و مادر همه به یک زوج برمی گردد، از همین شما ببینید پس تمام انسانها سرنوشتشون با هم چه پیدا میکنه؟ پیوند پیدا میکنه. اینجور نیست که رو اونور کره زمین اگر کاری کردن به این طرف کره زمین کاری نداشته باشه. نه، همون کار در اون طرف کره زمین اثرش انتقال پیدا می کند به این طرف کره زمین. وقتی درجه حرارت بالا برد در کره زمین، مثلا چی؟ یخهای قطبی آب می شد. یخهای قطبی آب شد، سطح آب بالا میاد، درجه حرارت افزایش پیدا می کند رو کره زمین، باعث مثلا سوراخ شدن چه می شد؟ بفرمایید که پرده اوزون بشد و هزار تا مثلا مشکلات دیگه. ولو گازهای گلخانه‌ای را که باعث آسیب دیدن بفرمایید پرده اوزون می شود، گازهای گلخانه‌ای را کشورهای صنعتی تولید می کنند. کشورهای غیر صنعتی گاز گلخانه‌ای ندارند که موجب آسیب زدن به داستانه بفرمایید که پرده اوزون بشن. لکن اونا که تولید کنن، پرده اوزون که از بین برد یا آسیب ببیند، نتیجش را انسانهایی هم که اصلا گاز گلخانه‌ای تولید نمی کنن میبینن. توجه میکنید؟ بنابراین همه با هم پیوند دارد، یه پیوندی تنگاتنگ ارگانیک، هیچ چیز از چیز دیگری جدا نیست. حوادث عالم رو به صورت مجزا بررسی نکنید. همیشه بگردید حلقه ای رو پیدا کنید که ارتباط برقرار کند بین حوادث. خب بعد از اون خدمت شما عرض میکنیم این مطلب، بله، تا اینجا مباحث گذشته را تلخیص کردم و به اجمال و بفرمایید که سلسله وار خدمت شما عرض کردم. حالا امروز اضافه میکنم. ما در اصطلاح فلسفی دو تا عنوان داریم، به عنوان وجوب بالقیاس و امکان بالقیاس. قاف و سین، وجوب بالقیاس و امکان بالقیاس. این دو اصطلاح فلسفی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما یک واقعه را نسبت به واقعه دیگر میسنجیم، با فرض واقعه اول، واقعه دوم اگر قطعی باشد به اون میگیم وجوب بالقیاس. اما اگر با فرض واقعی اول واقعه دوم قطعی نباشد، به اون میگم امکان بالقیاس. درست شد؟ خب مثلا اگر اینجا رو بنزین بریزند، بنزین ریختن روی این اتاق و بعد کسی یک کبریت بندازد، خب واقعه دومش چیه؟ آتش گرفتن این اتاق دیگه. آتش گرفتن این اتاق نسبت به بنزین ریختن و کبریت زدن میشه واجب چی؟ واجب بالقیاس. قطعا تحقق پیدا میکنه. وقتی بنزین رو ریختی، کبریت رو زدی، آتش میکنه. این غیر ممکن است که روشن نشه. این دومی نسبت به اولی وجوب بالقیاس داره. خب اما اگر فرض بفرمایید که همسایه ما در خانه اش درختی کاشته است و اون رو آب میدهد و کود میدهد و رسیدگی میکند، در اثر این که همسایه ما در خانش درختی کاشته است، میوه اون درخت در خانه ما هم بیاید، این چیه؟ وجوب بالقیاس دارد یا امکان بالقیاس دارد؟ امکان بالقیاس. اگر همسایه ما آدم همسایه دوستی باشد، این درخت میوه که به بار نشست، یه ظرف هم تعارفی در خانه ما میداد، یه وقت هم نداد. درسته؟ پس امکان دارد میوه اون درخت به خانه ما هم بیاید، اما امکان وجوبی ندارد. در حالی که شما اگر اون کبریت رو رو بنزین انداختید، این وجوب بالقیاس است، این آتش میگیره. حالا بشین بگو خدایا من این کبریت رو میندازم، خدایا آتش نگیرد. نمیشد، انداختی آتش میگیرد. توجه میکنید؟ یعنی پدیده ای رو که بسنجی نسبت به پدیده دوم یا وجوب بالقیاس دارد، اون وقتی که پدیده دوم قطعا واقع بشود، یا امکان بالقیاس دارد، اون وقتی است که پدیده اول که واقع بشه کاری به دومی نداره. توجه می‌فرمایید؟ فرض بفرمایید که بله همسایه ما ازدواج کرده است، همسایه این طرفی که ازدواج نکرده است بچه دار بشد، خب او ازدواج کرده، قاعدتا او بچه دار میشد، اما اینم بچه دار بشد امکان دارد، لکن وجوبی ندارد. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین این دوتا اصطلاح فلسفی. حالا اون وقتی که شما به عالم هستی نگاه میکنید، ولو در اصطلاح فلسفی پدیده ها با هم نسبتشون یا وجوب بالقیاس است یا امکان بالقیاس است، درسته؟ نسبتشون اینه. اما اگر دقت کنید، اگر تأمل کنید، چیزی تحت عنوان امکان بالقیاس تحقق خارجی ندارد. اونی که وجود دارد وجوب بالقیاس است. یعنی همه حوادث نسبت به حادثه های بعدی خودشون وجوب بالقیاس دارند، موجب آفرینش و زایش حوادث بعدی خودشون میشن. چرا؟ چون ما یک علت داریم و اون علت در رأس هرم علت العلل واقع شده و بین هر علت و معلولی رابطه‌ای که وجود دارد ضرورت است. بنابراین اگرچه ما تعریف می‌کنیم چیزی رو تحت عنوان امکان بالقیاس، لکن امکان بالقیاس رو میگم در عالم هستی وجود خارجی ندارد، یه فرضه. اون چه که ما در خارج داریم وجوب بالقیاس است. وجوب بالقیاس چرا؟ حالا توضیح بدم براش. به جهت اینکه این پدیده، این واقعه یا علتش هست یا علتش نیست، از این دو حال که خارج نیست، شق سومی ندارد. اگر علتش هست، وجود این پدیده دوم چون علتش موجود است، این وجوب بالقیاس دارد، قطعا موجود میشه، پس میشد وجوب بالقیاس. یا علتش نیست، مفقوده. اگر علتش نباشد چیش وجوب بالقیاس دارد؟ عدمش وجوب بالقیاس دارد. قطعا این چی وجود پیدا نمی کند. ببینید، پس ما امکان بالقیاس تو خارج نداریم، تو تعریف فلسفی میتونیم تعریف کنیم، اما در خارج امکان بالقیاس نداریم. توجه میکنید؟ نمیشد که پسر همسایه زن بگیرد من بچه دار بشم. نمیشد که بفرمایید همسایه ما برای مرغاش خروس بیارد، بعد مرغای ما رو تخماشون بخوابند و از تخماشون جوجه در بیاد. نمیشد که. دقت کردیم؟ پس هر پدیده ای رو وقتی شما در عالم هستی ببینید، نسبت به علتش یا علتش که قبل از اوست، قبلی که میگیم قبل رتبی نه زمانی، نسبت به علتش یا اون علت وجود دارد یا ندارد، شق سوم نداره. نمیشه علتش هم باشد هم نباشد، یا علتش هست یا نیست. اگر علتش هست، وجود این پدیده وجوب بالقیاس دارد. اگر علتش نیست، عدم این پدیده وجوب بالقیاس دارد، یعنی نباید باشد، یعنی تحقق پیدا نمی کند. توجه می کنید؟ بنابراین ما به جهت این که یک رابطه علت و معلولی در تمام عالم هستی حاکم است و این یه رابطه ایست که این علت و معلولات جمع میشد، میرد بالا تا برسد به رأس این هرم. در رأس این هرم علت العلل اصلی قرار دارد، ذات واجب تعالی قرار دارد، او نقطه اصلی است. تمام نیروها، تمام قدرتها، تمام علتها به او برمیگردد. درسته؟ بنابراین چون این یه نظام است، خارج از این نظام چیز دیگری نیست، ما در خارج جز وجوب بالقیاس نداریم. اصولی که این پیوستگی ضروری و عمومی را ایجاد میکنه این چند اصله. این اصلا رو خوب دقت کنید. اصل اول، قانون علت و معلول عمومی، علت و معلول عمومی، این همون قانونی است که بدیهی است و پایه و اساس تمام علوم، علومی است که در جهان هستی وجود دارد. اگر کسی علت و معلول رو انکار کرد، این دیگه میشد چی؟ این دیگه میشد سوفسطائی. اگر قانون علت و معلول رو انکار کند میشد سوفسطائی، این دیگه نمیشد باش حرف زد. اگر بگن نه آقا علت و معلولی نیست تو عالم آفرینش، همون چیزی که علت هست میتواند معلول بشد، معلول میتواند علت بشه، خب این انکار هستیست، تمام آفرینش رو باید انکار کنه. اگر یک پزشکی میخواد به دنبال بیماری باشد، باید بگردد علت بیماری رو چه کند؟ پیدا کند. اگر علت بیماری رو بگن نه آقا همچی ما علتی هم نداریم، دیمی هم کسی مریض میشد بیمار، مردم میگن عقل این پزشک کم است، همین جوری که یه علتی دارد. توجه فرمودید؟ پس قانون اول، قانون علت و معلول عمومی، یعنی در سراسر هستی قانون علیت جاری است، همه جا، در علوم طبیعی جاری است، در فلسفه جاری است، در تمام دانش‌ها جاری است و ارتکازی هم هست، همه قبول دارن. به محض اینکه یه اتفاقی بیفتد همه می‌پرسند چرا، چگونه این اتفاق افتاد. این چرایی همونیست که دارن دنبال چه میگردن؟ دنبال علتش میگردن. توجه میفرمایید؟ و این ارتکازی هم هست. خیلی خوب. اصل دوم، ضرورت علت و معلول. یعنی چی؟ ضرورت علت و معلول یعنی این که هر معلول وقتی به وجود میاد که علتش موجود شده باشد. تا علت موجود نشده است معلول متولد نمی شود، معلول موجود نمی شود. توجه فرمودید؟ می بایست علتش موجود بشد تا معلول موجود بشد. بنابراین تا مادامی که وجود یک معلول از ناحیه علتش ضروری نشود، این معلول تحقق پیدا نمی کند و بالعکس. و بالعکسش یعنی چی؟ و بالعکس یعنی تا علت تامه یک شی محقق شد وجود معلول ضروری است، معلول به وجود خواهد آمد. خب بنابراین اگر بخواهید شما معلولی را داشته باشید علتش تحقق پیدا نکرده، این محاله. علت تحقق پیدا کند معلول محقق نشود، محال است. به محض اینکه علت تحقق پیدا کرد معلولش میاد. معلول آمده است، قطعا قبلش علت تحقق پیدا کرده است. این اصل دوم. این اصل دوم شد ضرورت علت و معلول. اصل سوم، سنخیت علت و معلول. سنخیت یعنی چی؟ یعنی علت و معلول یک ارتباط مشخصی دارند که در این ارتباط مشخص معلول حادث می شود. به عبارت دیگر هر علت خاصی معلول خاص خودش رو به وجود می آورد و هر معلولی از علت خاص خودش پدید می آید. توجه می کنید؟ یعنی بین علت و معلول یه سنخیت و تجانسی وجود دارد. اینجور نیست که هر معلولی از هر علتی ناشی بشه. نه، معلول علت خاص خودشو میخواد و از هر علتی هم هر معلولی صادر نمیشود. هر علتی معلولی که متناسب با خودش هست میتواند ایجاد کند. پس بین علت و معلول غیر از این که ضرورت وجود دارد، سنخیت هم وجود دارد. یه نحو تجانس بین علت و معلول وجود دارد. درست شد؟ خب. این سه تا اصل، این سه تا اصل را که شما کنار هم بگذارید، جهان را یک کاسه می‌بینید، جهان را یه مجموعه نظاممند می‌بینید. این مجموعه نظاممند اصل چهارم به وجود میاد که جهان هستی همه به یک علت العلل منتهی می شود. علت العلل اصلی همه عالم هستی به او برمی گردد. این اصل چهارم همونیست که بهش میگیم توحید مبدع. این توحید مبدع وقتی همه علت ها در یک هرم قدرت بالا میرد و میرسد در نقطه رأس هرم به علت العلل که همه از اون ناشی شده است. وقتی همه علت ها دست در دست هم بالا میرود در یه هرم قدرت تا میرسد به اون رأس، نقطه رأس علت العلل است. او دیگه علتی ندارد، همه علل به او ختم شده و او موجد همه علت هاست. خیلی خوب، این میشه وحدت مبدع، یعنی نقطه بازگشت همه به یک نقطه مشترک است. بنابراین تمام هستی از اون بالا، از اون نقطه رأس هرم تا بیایید شما پایین در این عالم طبیعتی که من و شما فعلا دارین زندگی می کنین و این عالم طبیعت پایین ترین و پست ترین مرتبه هستی است. در این عالم طبیعت تمام این علل ها به هم پیوند دارن و شما یه نظام رو دارید، یه نظام هماهنگ علل و معالیل، علتها و معلولها را دارید و تمام اینا سر جای خودش قرار گرفتند. چجور شما در رأس در یه هرم نمیتوانید یه سنگ زیر این هرم رو بیرون بکشید؟ تمام اینا رو هم قرار گرفته تا اون سنگی که در رأس اهرام مصر رو ببینید، نمیتونید شما یه سنگ از تو دلش در بیارید. تمام به هم چیه؟ اتکا دارن. توجه کردید؟ نظام هستی هم یک نظام علت و معلول اینجوریست. حالا که به این کیفیت شد، چند نکته رو توجه کنید در مورد تفاوت‌ها. بنابراین تفاوت‌هایی که شما می‌بینید، این تفاوت‌ها همانند یک تابلوست. در این تابلو رنگ‌های مختلفی به کار رفته. شما اگر در تابلو زیبایی میخواهید، میبایست اختلاف در رنگ و در تصویر داشته باشید. اگر شما یه تابلوی نقاشی بخند بکشید و این تابلوی نقاشی شما تصویر و رنگامیزی با هم تفاوت نداشته باشد، زیبایی نخواهید داشت. بنابراین عالم هستی با این تفاوت‌ها و با این اختلاف‌ها در واقع زیبایی خاص خودش رو پیدا می‌کند. این اختلاف ها و این تفاوت ها، حالا نگن بگین پس چرا خدا آمده است اینجوری آفرینش کرده؟ گفتیم خدا داستان آفرینش الهی مثل داستان پستای اجتماعی نیست. شما انسان ها موجودند، میان یکی رو میگذارند شهردار، یکی رو فرماندار، یکی رو استاندار، پست‌های اجتماعی رو بینشون چه میکنن؟ تقسیم میکنن. بنابراین اونی که بخشدار شده اعتراض میکند چرا فرماندار نشدم، فرماندار اعتراض میکند چرا چه نشدم، شهردار نشدم، شهردار اعتراض میکند چرا من استاندار نشدم، استاندار اعتراض میکند چرا وزیر نشدم، وزیر اعتراض میکند چرا من رئیس جمهور. شما آمدید پستا رو تقسیم کردید، درسته؟ خدا اینجوری نیست آفرینش کند ثم بیاد پستای هر کسی رو مشخص کند، هر کسی رو جایی قرار بدهد، اینا زبان اعتراضشون باز بشه. این موجود، این فرد در همون نقطه زمانی و مکانی خاص خودش آفرینش می شود. توجه می‌فرمایید؟ این یا نباید آفرینش بشود، یا اگر بخواد آفرینش بشود در اون نقطه زمان و مکان خاص خودش، در اون رتبه خودش است. نه یه میلیمتر امکان دارد پایین تر بیاد، نه یه میلیمتر بالاتر برد. در همون نقطه خاص خودش امکان آفرینش براش وجود داره. میشه شما بگید خب در اون نقطه آفریده نشود، اشکالی نداره، آفریده نمیشد. اما سوال این است که وجود بهتر است یا عدم؟ بنابراین اگر پاسخ این سوال فطری است که وجود بهتر از عدم است، او در همون نقطه خاص خودش قابلیت آفرینش داره. چرا؟ چون در این نظام علت و معلول، در این هرم، هر سنگی سر جای خودش. اگر یکی از این سنگهایی که در ردیف بالاست بگه من میخوام برم پایین، یکی از اون پایینی ها بگه من میخوام بیام بالا، چه میشد؟ هرم به کلی تخریب خواهد شد. نمیتونید شما این اسباب بازی بچه ها رو یه هرم بچینید، بعد این هرمی که چیدید یکی از این مکعبا رو از زیرش بکشید، تخریب میشد، همش میریزه رو هم. از بالام یکی وردارید تخریب میشه، حداقل اون بالایاش تخریب میشه، اگه پایینیاش تخریب نشه. توجه کردید؟ وقتی یه چیزی نظاممند شد، امکان جابجایی در این نظام تحت هیچ عنوانی وجود ندارد. و البته این تفاوت‌ها هست و این تفاوت هم مانعی نداره. گفتیم فرمودن چی جناب شیخ الرئیس؟ ما بله چی؟ ما جعل الله المشمشته مشمشتن بل اوجدها. خدا زردالو را زردارو قرار نداد، یعنی اول آفرینش نکرد بعد بگد خب تو بشو زردالو، تو ای نبود، از اول زردالو خلقت شد. اینجور نبود که 10 تا میوه بیافریند خدا، میوه های آزاد باشند، یعنی اینا میوه باشند، جنس داشته باشند، اما فصل نداشته باشند، پس نوعیتشون مشخص نباشه. بعد به یکیشون قرعه بیفته زردالو بشه، یکیشون شفتالو بشه، یکیشون آلو زرد بشه، یکیشون خربوزه بشه. نه، خربوزه خربوزه خلقت شده است، زردالو زردالو خلقت شده است و هاکذا. و لذا تو خود قرآن کریم هم داریم ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. پروردگار من کیه؟ پروردگار ما اون کسی است که همه چیز را اعطا، کل شیء، همه چیز را اعطا کرده بهشون، خلقشون را. یعنی چی؟ یعنی آفرینش خاص خودش را بهش داد. آفرینش خاص زردالو همین است، آفرینش خاص من و شما هم همینه که میبینید. و این آفرینش رو که به ما داده است، خدا به ما داده است. ثم هدا، بعد از اون خداوند هر گروهی رو، هر خلقی را به مسیر خودش و به هدف خاص خودش رهبری نموده است. خب یعنی اینجور نبود است که من هر خلقتی رو بتونم بپذیرم. خدایا میشد است من جای علی باشم؟ نه، نمیشد، هیچ عنوان نمیشد است. او میشد جای من باشد؟ اونم نمیشد است. علی باید علی باشد، منم باید من. هر که سر جای خودش. بچه های بازی دارن میگن به نوبت، هر که به نوبت سر جای خودش. او غیر علی نمیشد باشد، آفرینش او بود، علی بود. آفرینش منم اینه که میبینید، از شما هم اینه که میبینید. هیچ امکان جا به جایی وجود ندارد. توجه میفرمایید؟ خب ملاحظه کنید، پس در واقع حقیقت اینه که جهان تنها به همین جوری که هست امکان خلقت داشته است. یعنی اینکه کسی بیاد بگه نمیشد خدا برعکس کند، یه جوری دیگه بیافریند، نه نمیشد. تنها همین جوری که هست امکان وجود داشته و هر جزء از اجزاء جهان آفرینش معینی دارد و خدا اون آفرینش معین رو به او عطا کرده است. این آیه رو ملاحظه کنید، سوره رعد آیه 17. انزل من السماء ماء، خدا نازل کرده است از آسمان آب را، بارون اومد. فسالت اودیتون، بارون که اومد جاری شد توی چی؟ توی هر رودی جویی این آب جریان پیدا کرد. اما تو همه جوبا و رودخانه ها یه جور آب میاد. فسالت به قدره ها، تو هر جوبی به اندازه چی؟ به اندازه ظرفیت خودش. در رود میسیسیپی یه مقدار آب جاری می شود، در رودخانه زاینده رود شما یه مقدار آب جاری می شود، تو مادی در خانه مام یه مقدار آب جاری می شود، تو جوب باریکه در خانه شما هم یه مقدار آب جاری میشه. تو همه آب میاد. فسالت اودیه، همه جاری میشد، اما به قدره ها. اگر مقدار آبی که در رودخانه میسیسیپی جاری است بیارن به جوب در خانه ما، این که همه خونهای محله ما رو آب میگیرد و میره. که اگر اندازه جوب خانه ما رو ببرن جای میسیسیپی بگذارن، اونم که مسخره میشد که فسالت آدیه، اما به قدره ها آب جاری میشد وقتی خدا باران نعمتش رو میفرستد، اما در هر جویی به اندازه ظرفیت خودش. برگشتیم سر جای اول، خدا عدل علل اطلاق. یعنی چه عدل علل اطلاق است؟ یعنی خدا به هر کسی که دستشو بلند کند و از او درخواست فیض داشته باشد، خدا فیضشو در اختیار او میگذارد. خیلی خوب، همه، هر موجودی، هر کس و ناکسی، یعنی کس که ناکس یعنی غیر انسان ها، هر که برد از فیض الهی بهرمند برمی گردد، اما به قدره ها، هر که به اندازه ظرفیت وجودی خودش. رودخانه دریا بیکرانه، فیض الهی حد و حصر ندارد. خدا کسی رو نگذاشته دم دریای فیض خودش که تو اینجا وایسا، یه عده رو راه نده، یه عده رو راه بده. این که میشد تبعیض، این کارو نکرد. همه میان دم دریای فیض الهی و استمداد فیض میکنن و خدا هم به همه فیضش را میدهد. ظرف وجودی من بدبخت اینقدر بوده است؟ ظرف وجودی بفرمایید که سلمان و ابوذر و محمد ابن مسلم و زرارت ابن اعین و اینا هم اونقدر بوده است؟ ظرفیت وجودی امیر المومنین و اولاد امیر المومنین و جدشون پیامبر خاتم اونقدر بوده است؟ هر کسی به اندازه ظرف وجود خودش از این دریای فیض بهره گرفته است. توجه میکنی؟ پس تو فیض تبعیضی نیست، خدا به همه میدن، خدا کسی رو رد نمی کنن. اما تقصیر خدا چیه که ظرفیت من به اندازه یک مشت آب بوده، اما ظرفیت امیر المومنین دریا در دریا، کرانه در کرانه بوده است؟ توجه میکنی؟ او دیگه مال خودمونه، اون دیگه به کسی ربطی ندارد. بنابراین این تفاوت‌هایی که در عالم هستی شما می‌بینید، این تفاوت‌ها هست، اما در اجرا این تفاوت‌ها نسبت به کسی ظلم و ستم نشده است. به عبارت دیگر، خدا در عین حالی که یه مجموعه ای رو مرتب کرده است که زیبایی خاص خودش رو دارد و در این مجموعه با این که زیباست، اما ستمی به کسی نشده است. در هرم آفرینش خدا حتی به اون سنگهایی هم که در زیر است ستمی نشده، اینا جاشون همون جا بود. در اهرام مصر که ساخته شد، برده های فرعونیان که این اهرام رو ساختن خیلی ستم کشیدن تا این سنگ ها رو روی این ارتفاع ها بردن بالا. و یکی از عجایب هفتگانه بفرمایید چی؟ انسان که انسان ها ساخته اند رو برای شما به وجود آوردن، ظلم ها اونا کشیدن. اما در هرم آفرینش خدا با این که سنگ های در ارتفاع داریم و در پایین هم داریم، به هیچ کدام ظلم نشده است. چرا؟ چون همه با شرایط مساوی فیضشون رو از ذات باری دریافت کرده اند. البته ظرفیت ها چه بوده است؟ مختلف بوده است. و آخرین مطلب، نظام هستی نظام احسن است. یعنی چه نظام هستی احسن؟ یعنی دیگه از این بهتر امکان خلقت وجود نداشته است. اگر یکی کسی بیاد بگه آقا من محاسبه میکنم، نظامی بهتر از این نظامی که خدا آفریده است غیر ممکن است. این نظام احسنه، سعی بحثی است در فلسفه که نظام هستی نظام احسنه، و نظام احسن، احسن یعنی افعل و تفضیل، یعنی اونی که شما تو زبان فارسی میگید صفت چی؟ ترین. یعنی یه وقت میگید این از بقیه برتر است، یه وقت میگید برترین فرد است. برترین یعنی از همه برتر است، دیگه کسی بالاتر از اون نیست. نظام هستی ما نظام احسن است، برترین نظام است. هیچ کس نمیتوند بیاد بگد من خدا کجا، من یه نظامی طرح میکنم از این نظامی که خدا خلقت کرده صد مقابل بهتر، یک مقابل بهترش هم نمیتوند طرح کنم، چه برسد صد مقابل. توجه میکنید؟ چون نظام هستی نظام احسن است. اینم حالا یه فرصت دیگری. و صلی الله علی محمد و آله.